أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهود در کتمان معارف سابقه سوئی داشت، لذا تبیین اسرار یهود مخصوصی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه عیسی مسیح سلام الله علیه هم که ظهور کرد فرمود من آمدم تا اون چه که مورد اختلاف شماست او را بیان کنم. در سوره زخرف آیه 63 این چنین هست: ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبین لكم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله واتقون. اون چه که اینها اختلاف داشتن بخشی برمیگردد به اظهار یا مکتوم کردن اون معارف خاص تورات، چون در بین یهودی ها علمای راسخ هم وجود داشتن که قرآن از اونها به نیکی و عظمت یاد میکند، من اهل کتاب امتون قائمتون یاد میکند. بنابراین گاهی همونطوری که در معنا کردن اختلاف دارن، در اظهار و اخفا هم اختلاف دارن. وجود مبارک مسیح برای حل بعضی از این اختلاف ها به اینها هشدار داد. مطلب دیگر اون است که نور همونطوری که بر کتاب خدا اطلاق می شود، بر انسان کامل اطلاق می شود. نمی توان گفت که انسان کامل مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم سراج هست طبق آیه سوره احزاب، ولی نور نیست. در حالی که ما به سید شهدا سلام الله علیه عرض بکنیم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، همه اینها این چینه. البته اون نور به ذات و بالاصل ذات اقدس اله هست که نور سماوات و الارض است. هم کتابهای آسمانی و هم انسانهای کامل آیات نورانی الهی هست، بنابراین اونها هم نور خواهند بود. مطلب بعدان است که این که فرمود یهد به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اصل هدایت مال خداست و منحصرا هم مال خداست. فرمود کفا بربک هادیا و نصیرا، خدا برای هدایت کافی است و غیر خدا احدی حق هدایت ندارد مگر اینکه به دستور او باشد. فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پس گذشته از اینکه ظاهر کفا بربک هادیا و نصیرا حصر هدایت در بار ذات اقدس اله است، مستقیما هدایت را از پیغمبر نفی کرده. فبود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هر گونه هدایتی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد دارد این به اذن الله است. قهرن هر گونه هدایتی که به قرآن کریم منسوب است اونم به اذن الله خواهد بود، چون دو تا هادی به ذاتی در عالم وجود ندارد. هادی به ذات فقط ذات اقدس اله است. لذا فرمود خداوند به وسیله قرآن یا به وسیله انسان کامل دیگران را هدایت می کند. قهرن قرآن یا معصوم سلام الله علیه می شود وسیله هدایت، و اگر فرمود قرآن برای هدایت نازل شده است، یعنی خدا وسیله هدایتی نازل کرده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. پس قرآن که وسیله هدایت مردم است به وسیله ذات اقدس اله نازل شده است. قرآن عامل هدایت است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عامل هدایت است و خدا هم هادی است.
منتها حصر هدایت بالاصالت و ذات مال خداست، و اگر هدایت به قرآن یا به پیغمبر اسناد داده شد این به اذن خداست و نشانش همون آیاتی است که هدایت بالاصاله را از پیغمبر نفی میکند. پس سه طایفه از آیات در قرآن کریم هست. طایفه اولا حصر هدایت در خداست که فرمود کفا بربک هادیاً و نصیر. این یک. طایفه دوم این است که هدایت را خدا به قرآن نسبت میدهد، نظیر اون چی که در سوره اسراء بیان فرمود این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر در سوره مبارکه اسراء هدایت را خداوند به قرآن کریم اسناد داد، آیه 9 سوره اسراء فرمود این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، چه این که اصل هدایت را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 52 سوره مبارکه شورا اسناد داد که به پیغمبر فرمود و انک لتهدی الی صراط المستقیم، در این حال هدایت را از پیغمبرم نفی کرد و بود انک لا تهدی من احببت. پس طایفه اولا حصر هدایت بر خداست، طایفه ثانیه اسناد هدایت به قرآن و اسناد هدایت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، طایفه ثالثه این است که پیغمبر هادی نیست و بود انک لا تهدی من احببت. حالا خواه هدایت به معنای ایصال مطلوب باشد، خواه به معنای ارائه طریق و مانند آن، بلکه اصل هدایت از پیغمبر صرف شده است. طایفه چهارم جمع بندی بین این طوائف است و این است که اگر پیغمبر هادی است برابر آیه 52 سوره شورا که فرمود انک لتهدی الی صراط المستقیم، یا قرآن هادی است برابر آیه 9 سوره اسراء که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، همه اینها به اذن الله است. لذا در این گونه از موارد وقتی سخن از قرآن یا انسان کامل هست، در این گونه از موارد سخن از به اذن الله بودن است. منتها دو تا مطلب مهم در این آیه 16 سوره مبارکه مائده که محل بحث است وجود دارد. یکی این که این تعبیر دورگونه و تقدم شیء علی نفسه در این آیه به چشم می‌خورد. یکی ناهماهنگی اصل مضمون آیه. اما تعبیر دورگونه و تقدم شیء علی نفس این است که فرمود هر کس که تابع رضای خدا باشد و کارها را برابر با رضای خدا انجام بدهد خدا او را هدایت میکند. خب کسی که تابع رضوان خداست و کارها را برابر رضای خدا انجام میدهد، چنین شخصی هدایت شده است، مسلمان و مؤمن است دیگر. این ناهمگی. مطلب دیگر آن است که اذن در قرآن کریم و همچنین در نصوص و همچنین در محاورات عرفی، اذن مال جایی است که کسی بخواهد از طرف دیگری کار انجام بدهد باید اون دیگری اذن بدهد. لذا قرآن کریم وقتی کار را به جبرئیل اسناد میدهد میگه این جبرئیل به اذن خدا کار میکنن و بود من کان عذاب من لجبریل فانه نزله على قلبه به اذن الله. خب جبرئیل به اذن خدا نازل میکند، این درست. یا وقتی کار را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد میفرماید ما این قرآن را بر تو نازل کردیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، این درست. پس جبرئیل کار را به اذن الله میکند، انسان کامل هم کار را به اذن الله میکند، ولی خدا کار را که دیگر به اذن خودش نمیکند، خدا کار را انجام میدهد. این چیزی نیست که اول به خودش اذن بدهد بعد با اذن خود کار بکند. این دو تا مطلب مهم در آیه 16 باید پاسخ داده میشه. اما مطلب اول که همون یهدی به الله من تبع رضوانه، خواه این بهی به اون پیغمبر برگردد یا بهی به کتاب الهی برگردد، هر دو حق است. چون حقیقت پیغمبر و حقیقت قرآن، چون که حقیقت اسلام مطرح بشود، هر سه یکی است. خدا به وسیله پیغمبر یا به وسیله قرآن یا به وسیله اسلام مردم را هدایت میکند. اینا یک حقیقتن با سه تعبیر. اما این که فرمود من تبع رضوانهو، کسی که تابع رضوان الهی است خدا او را یاری میکند، این معلوم شد یه هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی یعنی ارائه طریق، این نسبت به همه انسان هاست، خودن لناس است. چه تابع رضوان خدا باشن چه تابع رضوان خدا نباشن، کارهایی بکنن که غضب خدا بر اونها روان بشود، که غضب الله علیه من مغضوب علیه من و مانند آن. اصل بیان حق این احتیاج ندارد به اینکه شخص تابع رضوان خدا باشد، ولی اگر کسی بیان حق را شنید و گفت سمعت و اطعت سمعا و طاعه و اعتقاد و اخلاق و عمل خود را برابر با رضای خدا تنظیم کرد، از اون به بعد خدا به او پاداش میدهد. اون پاداش این است که قلب او را برای پذیرش معارف برتر آماده تر میکند، دست او را میگیرد به مقصد میرساند. ایصال به مطلوب مرحله دیگر هدایت است. گرایش قلبی و علاقه به علوم و معارف و عمل مرتبه دیگر از هدایت است. پس چون دو مرتبه مطرح است، دور برطرف می شود، تقدم و شیب علا نفسه برطرف می شود. مرتبه اول که هدایت معنای راهنمایی به ارائه طریق است، این مشروط نیست به اینکه کسی رضوان خدا را طلب کند. این قرآن هدى للناس است. فبود انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا. خدا کافر را هم هدایت کرده است، یعنی راهنمایی کرده است، منتها او نپذیرفت. راهنمایی کردن مشروط به پذیرش قبلی نیست، اما ایصال مطلوب که او را واقعا به مقصد برساند در بین راه نماند، یا علاقه ها و گرایش های خاصی در قلب کسی پدید بیاورد، این مربوط به آن است که خود شخص قبلا با حسن اختیار خود رضای الهی را فراهم بکند. میبینید بعضی ها میگویند من حوصله فرونکار را ندارم، بعضی ها درباره فرونکار دینی خیلی علاقه نشون میدن. این گرایش ها بی حساب نیست. اگر کسی بیراهه برود، خدا لذت مناجات را از او می گیرد، او از دعا و مناجات و قرآن لذت نمی برد. گاهی به عنوان عادت ممکنه بخواند، ولی اگر تابع رضوان الهی بود، این از دعا لذت می برد، میلی به این سمت دارد. وقتی گرایش پیدا کرد، کم کم به مقصد می رسد. پایان سوره مبارکه عنکبوت هم مضمون همین مطلب هست که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پایان سوره عنکبوت و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خداوند همه را هدایت کرده و می کند، چون خداوند ناس است. کافر را هدایت کرده، منتها هدایت او قبول نکرده. مسلمان را هدایت کرده و قبول کرده. اول که معلوم نبود که مسلمان است و کی کافر، اول انسانها را هدایت کرد. اونایی که نپذیرفتن کافر بودن، کافر شدن، و اونایی که پذیرفتن مسلمان شد. اگر کسی خدا را قبول کرد و راه الهی را پذیرفت و در راه خدا جهاد و کوشش کرد، خدا فرمود لنهدین نهم سبولنا، اون راه هایی که به ما ختم می شود، به لقای الهی ختم می شود، ما اون راه ها را نسبت به او آسان می کنیم، قلب او را به پیمودن این راه ها مائل می کنیم، وسائل وصول به این مقصد و مقصود را برای او فراهم می کنیم. این معنای الذین جاهد و فینا لنهدین نهم سبلنا است. در سوره تقابل و مانند اون فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه. یه مرحله ایمان است که مترتب بر ایمان است، یه مرحله هدایت است که مترتب بر اصل ایمان است. نه اینکه اصل هدایت مترتب بر اصل هدایت باشد تا بشه دور و تقدم شه بر نفس، بلکه مرحله کامل و برتر هدایت متفرع بر اصل قبول و ایمان است. فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه. یا در سوره نور فرمود ان تطیعوه تهتدوا. اگر مطیع خدا بودید هدایت می شوید. خب این اتحاد مقدم و تالی که نیست، این اتحاد چرت و جزا که نیست. اگر اون هدایت هدایت اولی باشد معناش این است که این تطیعوه این مقدم و تالی یا شرط و جزا می شود یکی، ولی که چنین نیست. بلکه منظور آن است که اگر شما اون هدایت ابتدایی را پذیرفتید و خدا را اطاعت کردید به اون مراحل برتر و کاملتر هدایت می شوید. لذا اهدنا الصراط المستقیم را که در سوره مبارکه فاتحه ملاحظه فرمودید انسان مهتدی میگوید، کسی که خدا را قبول کرده به هدایت شده و دارد نماز میخواند به خدا عرض میکند، یعنی این توفیق را هر لحظه به ما بده. اصل ارائه طریق که شده است و این شخص هم پذیرفت، اما اون گرایش های قلبی و وصول به مقصد این یه فیض تازه ای طلب میکند که حدوثاً و بقاءاً به اتباع رضوان الهی متکی است. پس سخن از تقدم و شیء علی نفس و مانند اون مطرح نیست. یهدی به الله من اتبع رضوانه. این سه فضیلتی را که در آیه 16 سوره مائده مطرح شده است، هیچ کدام از اونها سخن از بهشت و پرهیز از جهنم و مانند اون نیست. اون را در آیات دیگر فرمود و اون هم مقام مؤمنین متوسط است. این سه فضیلتی را که به دنبال نور بودن و به دنبال کتاب مبین بودن یاد شده است، سه فضیلت برتر است. اولین فضیلت آن است که اگر کسی تابع رضوان الهی بود، یعنی کار را برای رضای خدا کرد نه برای ترس از جهنم یا ورود به بهشت، چنین کسی را خداوند به راه‌های سلامت هدایت می‌کند، به راه‌های سلام هدایت می‌کند. این سلام در قبال سلامت نظیر زلال و زلالت نیست، که زلال و زلالت از یک طرف، سلام و سلامت از طرف دیگر، که سلام یعنی سلامت، این به اون معنا نیست. این مال متوسطین است که در آیات دیگر هم یاد شد. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله که در پایان سوره مبارکه 8 بیان شد سلام است، که سلام اسماء خداست. از سلام اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. خب یه وقت از انسان را خداوند سبیل الجنه راه نمایی میکند، راه بهش را، یه وقت نه، یه وقت سبیل الله را راه نمایی میکند، یعنی راهی که او را به لقاء الله برساند نه او را به بهش برساند. خب یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. رضوان قیامت در مقابل بهشت و جهنم است، بر اساس همون تثلیثی که معروف است از وجود مبارک است امیر و از ائمه دیگر علیهم الصلوات و علیهم السلام رسیده است که عبادت سه قسم است و بندگان خدا هم برای یکی از این سه منظور خدا را عبادت میکنند، یه عده خوفن من النار است، یه عده شوقن الجنه است، یک عده شکرن و محبتن است. در سوره مبارکه حدید این سه امر را کاملا از هم جدا کرده است. آیه 20 سوره حدید این است: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. در ذیل این آیه را فی الاخرته عذاب شدید، این یک، و مغفرت من الله این دو، و رضوان این سه. در آخرت سه درجه است، سه بخش است. خلاصه هم جهنم است، هم بهشت، هم برتر از بهشت و جهنم و اون رضای خداست. این گروهی که تابع رضوان الهیان، خداوند اینها را به سبیل خاص خود هدایت میکند، به سبل سلام هدایت میکند. سلام همان است که در سوره مبارکه 8 در ردیف سایر اسمای الهی یاد شده است. آیه 23 سوره 8 این است: و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. قهرن خداوند اینها را به سبیل خاص خود هدایت میکند. البته اگر کسی مؤمن بود و کاری کرد که خدا از او راضی است، او از سلامت برخوردار است، در دنیا از خزی و رسوایی سالم است، در آخرت از عذاب الهی سالم است و مانند اون. ولی این آیه اون مقام برتر را ارائه می کند: یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. این فضیلت اول و پاداش اول. دوم: فمد و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. کتاب نور است و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور است. اگر کسی تابع رضوان خدا بود، خدا او را نورانی می کند، نه تنها او را از جهنم نجات می دهد یا به بهشت می برد، او را نورانی می کند. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. سخن از بهشت و جهنم مال قیامت است، و اما اینجا سخن از قیامت نیست، اینجا عام از دنیا و آخرت است. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، چه در دنیا چه در آخرت. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، چه در دنیا و چه در آخرت. و یهدیهم الى صراط المستقیم، چه در دنیا و چه در آخرت. در آخرت ادی راه جهنم را هم گم کردن، جهنمی این چنین که در آخرت راه جهنم هم بلد باشد، که اونجا هم گرفتار حیرت است، باید او رو کشون کشون ببرن. این طور نیست که یه وقتی به زندانی میگوین برو زندان، حالا میفهمد که باید زندان برود، اما راه زندان را بلد نیست. این هم یه عذاب روحیست برای او، لذا اونجا هم کشون کشون او را به سمت جهنم سوق میدن. ولی مؤمن راه بهشت هم برده است، دیگه در هیچ جا متحیر نیست. این آیه که سه فضیلت برای پیروان کتاب و قرآن نور پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند، مخصوص به آخرت نیست، در دنیا یا در آخرت هر دو شامل میشود. چنین کسانی را خداوند نورانی میکند، یعنی اینها تحت ولایت الله هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این که فرمود یخرجهم من الظلمات الى النور، برای کسی که پیروی خدا را کرده و تابع رضای الهی است، این ظلمتی ندارد. یا بسیار از افرادن که بر اساس همون دین فطری و توحید فطری بالا می آیند ظلمتی ندارند، و عده‌ای هم مثل خود معصومین علیهم السلام اصلا ظلمتی نداشتند تا خداوند اونها را از ظلمت خارج کند به نور بیاورد. همونطوری که در آیه الکرسی ملاحظه فرمودید، این یخرجهم من الظلمات الى النور این معنا نیست که اینها در ظلمت بودند و خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد، البته اگر کسی مسلمان فاسق بود، گناه کرد، در ظلمت بود، ولی با توبه از ظلمت به نور خارجش میکنن، این درست است. ولی اگر کسی مؤمن بود، از همون کودکی بر اساس فطرت کاری نکرد، خلاف فطرت، بعدم که بالغ شد مسلمان و مؤمن عادل بود، این ظلمتی نداشت تا اینکه از ظلمت به نور خارج بشود. این را همونطوری که در اون بحث ملاحظه فرمودید، گاهی اخراج به این معناست که یعنی نمی گذارند که اونها وارد ظلمت بشوند. مثلا اگر یک محفلی مخصوصی یک گروه خاصی باشد، یه بیگانه اگر بخواهد راه پیدا کند، به او میگویند نرو که بیرون میکنند. این بیرون میکنند به این معنا نیست که به بیگانه اجازه میدن که وارد بشود بعد او را بیرون کنند، از اول راهش نمیدن. این دفع را و راه ندادن را هم اخراج تعبیر میکنن به تعبیر امین الاسلام رضوان داره. خب خداوند یک عده را نمیگذارد به ظلمت آلوده بشوند، همین اخراج است. پس جامع بین دفع و رفع است. مطلب دیگر آن است که در نوع موارد قرآن کریم نور را مفرد می آورد و ظلمات را جمع، برای اینکه راه های تباهی و تیرگی پراکنده است، اما راه روشن که بیش از یکی نیست. لذا بین کسانی که راهیان راه حقن هیچ اختلافی نیست، اونها که راهیان راه باطلن گرفتار اختلافن، چون پراکندگی است. و یخرجهم من الظلمات الى النور. اما خب بعید قرآن را ظلمت بداند. اگر کسی مسلمانی بود معصیت کرد، اون فسخ و معصیت البته ظلمت است. اما اگر نه، یک مسلمانی بود، مؤمنی بود، عادل، بعیده که قرآن از او به ظلمت یاد بکند. تعالی درجه هست که فهمون لهم درجاتون. خب اون راه فرعی است که به یک راه اصلی ختم می شود، چون که پایان سوره عنکبوت هم همین است: الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. البته صراط تثنیه و جمع ندارد، چون اون بزرگ راه است. و اما این سبل که راه های فرعی است، چون به این بزرگ راه ختم می شود، جمع آورده می شود. جهل هست، معصیت هست، در امور ادراکی جهل ظلمت است، در امور عملی معصیت ظلمت است. خب عمده این است که چرا خداوند کار خود را به اذن خود مقید کرده است. در آیت الکرسی فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، دیگه نفرمود به اذنهی. خداوند کاری را که خود انجام میدهد که دیگر به اذن خود نیست. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا جبرئیل سلام الله علیه یا فرشته و انسان دیگری بخواهد کار را انجام بدهد، باید به اذن خدا باشد. اما خود خدا که به اذن خود کار انجام نمیدهد. این چند تا پاسخ دارد. یکی این که اون گونه از مواردی که خداوند با ابزار کار نکند، نظیر آیه سوره بقره آیه الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، در اون گونه از مواردی که سخن از ابزار و وسائل نیست، کلمه اذنم نیست. اما اونجا که با ابزار و وسائل کار میکند، برای اینکه مبادا کسی اون ابزار و وسائل را سبب مستقل در این کار ببیند، خداوند اذن را اونجا یاد میکند. در این آیه از همین قبیل است. فرمود خداوند به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا به وسیله قرآن کتاب مبین است مردم را هدایت میکند. مبادا کسی خیال کند که قرآن تمام المؤثر است یا پیغمبر تمام التأثیر را دارد. در این گونه از مواردی که با وسیله کار میکند، میفهمد این وسیله بودن این وسائل هم به اذن خداست. این یک پاسخ. پاسخ دیگر این که اذن را به معنای علم گرفتن، چون که سیدنا استاد این راه را طی کرده است. به اذنه یعنی به علمه. خداوند با علم خود عالمانه اینها را به راه های سلام هدایت بکند و عالمانه اینها را نورانی میکند. پاسخ سوم آن است که این اذن را به معنای لطف و مهر گرفتند که یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه، یعنی به لطفه. در مواردی که خود خدا دستور میدهد که این کار را بکن، اونجا دیگه سخن از اذن نیست، ولی اونجا که خدا خبر میدهد اونجا را با اذن یاد میکند. سوره مبارکه ابراهیم آیه اول با آیه پنجم کاملا فرق دارد. آیه اول سوره ابراهیم با آیه پنجم همون سوره مبارک خیلی فرق دارد. آیه اول این است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. فرمود تو به وسیله قرآن مردم را از ظلمت ها به نور خارج میکنی، ولی باذن الله نورانی میکنی. در آیه پنج همون سوره ابراهیم فرمود بلغد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. فرمود ما به موسی کریم امر کردیم که قومت را از ظلمت به نور خارج کن. خب اینجا دیگه نفرمود به اذن ما، برای اینکه خود همین امر اذن است، ولی در آیه اول سخن از امر نیست. فرمود این کتاب را نازل کردیم تا تو مردم را نورانی کنی به اذن الله. مبادا کسی خیال کند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این کار مستقل است. نظیر معجزاتی که عیسی مسیح سلام الله علیه دارد، همه اونها را به اذن خدا مقید میکند. میگوید که اخلقوا لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. پاداش سومی که ذات اقدس اله به پیروان قرآن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم افاده میکند این است که و یهدیهم الی صراط مستقیم. اینجا دیگه به اذنه ندارد. این کلمه به اذنه یا هم برای گذشته و آینده است یا نه، چون در اینجا به وسیله اسناد نداد، سخن از وسیله نیامده، قهرن دیگه نیازی هم به اذن نیست. و یهدیهم الی صراط مستقیم، نه، اونهایی که محتاج به اذنن جای سؤال هست. و درباره ذات اقدس اله که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون اصلا جای سؤال نیست که به خدا کسی بگوید شما به اذن کی انجام دادید. اگر کسی توحید را پذیرفت، چون سخن در اهل کتاب است دیگر، اگر کسی در فضای توحید دارد زندگی میکند، او دیگه برای خدا اذن قائل نیست، یعنی هرگز در ذهنش خطور نمی کند که خدا هم در کار باید از کسی اذن بگیرد. خب این یهدی هم الی صراط مستقیم با اون جمله اول فرق دارد. اولی سبل است که راه های فرعی است، به جمع دارد نظیر الذین جاهدوا فینا و نهدینهم سبلنا. و اما این آخری صراط مستقیم است، اون بزرگ راه است که صراط مستقیم هیچ تخلف و اختلافی در اون نیست. اگه کسی وارد بستر صراط مستقیم شد، مستقیما و مقصد و مقصود میرسد. لذا در اینجا سخن از با نیست. البته چون سخن از با نیست، سخن از اذن هم نیست. حالا ممکن است که این جمله سوم عطف باشد، عطف جمله بر جمله های قبلی، اون دوتا قید هم در کنارش بیاید، یعنی یهدیهم بهی، یعنی بالقرآن یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یهدیهم بهی الی صراط مستقیم باذنه. اگر این عطف جمله بر اون جمله بود، اون کلمه بهی را هم اینجا در ذهن داشتیم، باذنه را هم خواهیم داشت. والحمدلله رب العالمین.